خیلی خوش اومدید. امروز جمعه است، 13 فوریه سال 2026 و قراره با هم یه بررسی خیلی عمیق داشته باشیم از مجموعه تحلیلایی که برامون فرستادید.
بله.
اسم این تحلیل استراتژیک تکین نایت هست و خب میشه گفت یه جون نقشه راه برای فهمیدن اتفاقاتی که توی دنیای تکنولوژی و سرگرمی داره میفته.
دقیقاً.
امروز مشخصا میخوایم دو تا داستان بزرگ رو دنبال کنیم. یکی استراتژی جدید و به نظرم خیلی هوشمندانه سونی توی دنیای گیمه و اون یکی یه انقلاب تمام عیار توی صنعت تراشاست که داره همه چیز رو عوض میکنه.
دقیقاً. و جالبیش اینه که این دوتا داستان کاملاً به هم گره خوردن. یعنی ما میخواییم ببینیم چطور شکستن یه طلسم سخت افزاری 15 ساله،
پردازنده سل، وای،
همون پردازنده بدنام سل پلیستیشن 3، و از اون طرف ظهور یه رقیب غول پیکر برای انویدیا به اسم سربراس قرار آینده بازیایی که شما تجربه میکنید رو از اساس تغییر بده.
خب پس بیا این کلاف رو باز کنیم. اجازه بده از جایی شروع کنیم که شاید بزرگترین زلزله رو توی بازار سخت افزاری ایجاد کرده.
حتماً.
طبق این تحلیل، امپراتوری چندین ساله انویدیا توی بازار تراشه‌های سطح بالا برای اولین بار داره به طور جدی ترک می‌خوره. یه بازیگر جدید به اسم سربراس.
بله.
با تراشه فوق‌العاده قدرتمند CS3 وارد میدون شده و فقط همین نیست، رفته با اوپن AI هم قرارداد همکاری بسته. این دیگه واقعا شوخی نیست.
اصلا شوخی نیست. و چیزی که اینجا مهمه اینه که این فقط یه رقابت ساده سر سهم بازار نیست. این یه تغییر جهت استراتژیک توی خود زیربنای فنی هوش مصنوعیه.
یعنی چی دقیقاً؟ ببین، تا امروز فرمول این بود: برای قدرت بیشتر هزاران چیپ انویدیا رو به هم وصل کن. اما همکاری سربراس با اوپن AI داره یه سیگنال خیلی واضح میده که یه راه دیگه هم هست.
یه راه جدید، شاید بهینه تر برای رسیدن به اون قدرت پردازشی عظیم وجود داره. و این یعنی دموکراتیزه شدن قدرت محاسباتی در بالاترین سطح ممکن.
و این گزارش اینجا به یه نکته خیلی جالب اشاره میکنه. اسمش رو گذاشته نبرد ویفرهای قولاسا. این عبارت منو یاد فیلمای علمی تخیلی میندازه. قضیه چیه؟ قضیه اینه که دعوا دیگه فقط سر سرعت کلاک و تعداد هسته ها نیست. برگشته به یه سوال بنیادی تر. بهترین راه برای ساختن یه مغز سیلیکونی چیه؟
خب، دو تا رویکرد اصلی داریم پس.
دقیقاً. انویدیا میگه کلی سلول مغزی کوچیک، یعنی تراشه، بسازیم و با رشته‌های عصبی یا همون اتصالات به هم وصلشون کنیم. ولی سربراس میگه نه، بیا از اول یه مغز غول‌پیکر رو یک پارچه بسازیم که همون یک ویفر کامله.
یک ویفر کامل. این رویکرد دوم، یعنی ساختن تراشه‌ای به اندازه یه ویفر کامل سیلیکونی، باعث میشه تأخیر توی ارتباط بین بخش‌های مختلف تقریباً به صفر برسه و یه قدرت پردازشی موازی عظیم ایجاد بشه.
این ایده تراشه گولپیکر خیلی جذابه، اما یه جورایی شکننده‌ام به نظر میاد. یعنی اگه یه نقص خیلی کوچیک روی این ویفر باشه، کل تراشی چند میلیون دلاری از کار میفته؟
سوال خیلی خوبیه.
شاید استراتژی انویدیا که از تعداد زیادی تراشی کوچیک استفاده میکنه، در عمل مقاومتر و به صرفه‌تر نباشه.
دقیقاً، پاشنه آشیل این تکنولوژی هم همینه. ببین، سربراس ادعا میکنه که با معماری هوشمندانه‌ای که داره میتونه بخشای معیوب ویفر رو دور بزنه و از بقیهش استفاده کنه، ولی خب ریسکش قطعاً بالاتره.
درسته. در عوض مزیتی که به دست میاره سرعت ارتباط داخلی باور نکردنیه. این یه قمار بزرگه. ریسک تولید بالاتر در برابر عملکردی که شاید انویدیا نتونه بهش برسه. و به نظر میاد اوپن AI روی همین قمار شرط بندی کرده. و این نبرد فقط توی غرب نیست. تحلیل اشاره میکنه که اون سوی دنیا هواوی و ژپو دارن با استراتژی سینگولاریتی شرقی اکوسیستم کاملا مستقل خودشون رو میسازن.
دقیقاً.
پس ما دیگه با یه قدرت مسلط مثل انویدیا روبرو نیستیم، بلکه یه جنگ چند قطبی برای آینده محاسبات شکل گرفته.
که این بهترین خبر برای نوآوریه. وقتی انحصار شکسته میشه، رقابت باعث میشه قیمت‌ها بیاد پایین، تکنولوژی‌های جدید سریع‌تر معرفی بشن و در نهایت
مصرف کننده برنده میشه.
این توسعه دهنده ها و مصرف کننده ها هستن که برنده میشن. خب پس از یه طرف این جنگ تمام عیار برای ساختن موتورهای پردازشی آینده در جریانه. اینجاست که سوال اصلی پیش میاد. این همه قدرت خام قراره به دست کی بیفته و چطور قراره تبدیل به تجربه‌ای بشه که من و شما حسش کنیم؟
بله، تحلیل تکین نایت معتقده که جواب این سوال بیشتر از هر شرکت دیگه‌ای توی دستای سونیه.
دقیقاً، چون سونی توی موقعیت منحصر به فرده. هم سخت افزار رو خودش طراحی میکنه،
هم نرم افزار رو کنترل میکنه،
هم اکوسیستم نرم افزاریش رو کنترل میکنه و هم بزرگترین استودیوهای بازیسازی دنیا رو در اختیار داره. این یک پارچگی بهش اجازه میده از این قدرت جدید به شکلی استفاده کنه که بقیه نمیتونن. و این گزارش میگه سونی یه سلاح مخفی جدید رو کرده، لایه رندرینگ عصبی توی سخت افزارش. این یعنی چی؟ یه جور آپسکیلینگ مثل DLSS انویدیاست یا یه چیز کاملا جدیده؟
نه، خیلی فراتر از آپسکیلینگه. فکر کن، ببین، به جای اینکه یه هنرمند از قبل تمام جزئیات یه صحنه رو طراحی کنه، یه هوش مصنوعی آموزش دیده مثل یه نقاش فوق‌العاده سریع به صورت لحظه‌ای و بر اساس اتفاقات بازی جزئیات رو خلق کنه.
وای.
این لایه رندرینگ عصبی یه سخت افزار اختصاصیه که دقیقاً همین کار رو انجام میده. نورپردازی، سایه‌ها، فیزیک محیط، انیمیشن‌های چهره، همه اینها میتونن به جای اینکه از قبل رندر شده باشن،
توسط هوش مصنوعی در لحظه تولید بشن.
دقیقاً. این یه جهش کوانتومی توی واقع‌گراییه. خب، گرافیک چاربعدی هم عبارت بزرگیه که توی این تحلیل برای بازی سانز آو اسپارتن به کار رفته. وقتی اینو میشنوم، یاد فیلمای علمی تخیلی میفتم. توی عمل برای یه گیمر، این بعد چهارم واقعا یعنی چی؟ چه فرقی با بهترین گرافیکی که الان روی قوی‌ترین پی‌سی ها میبینیم داره؟
فرقش توی پویایی و تکامله. ببین، بعد چهارم در اینجا زمانه، درسته؟ توی گرافیک سه‌بعدی امروزی دنیاها خیلی زیبا هستن، ولی عمدتاً استاتیک یا از پیش تعریف شدن.
درسته.
یه درختی که میسوزه همیشه به یه شکل میسوزه، اما توی گرافیک چهاربعدی که با این سخت افزار عصبی ممکن شده، اون درخت بر اساس جهت باد، رطوبت هوا و حتی جنس چوبش به شکلی منحصر به فرد و غیرقابل پیش بینی میسوزه.
یعنی محیط دیگه یه دکور نیست.
اصلاً یه سیستم زنده است، در حال تکامل و به کارهای شما واکنش ارگانیک نشون میده.
صبر کن ببینم، یعنی سونی از این تکنولوژی فوق پیشرفته آینده نگارانه استفاده کرده که برگرده و کابوس 15 سال پیش خودش، یعنی پردازنده سل، رو شکست بده؟
دقیقاً همینطوره.
که بازی متال گیر 4 رو با فریم ریت 120 اجرا کنه، این فوق‌العاده است. مثل اینه که یه ماشین زمان ساخته باشی فقط برای اینکه برگردی و یه امتحان سخت دوران دبیرستان رو 20 بگیری.
تشبیه بهتری نمیشه پیدا کرد. باور نکردنی کلمه ضعیفیه. من اون زمان با چند تا توسعه دهنده صحبت میکردم. میگفتم برنامه نویسی برای سل مثل این بود که بخوای با چشم بسته یه ارکستر سمفونی رو رهبری کنی.
انقدر پیچیده بود؟
بی نهایت پیچیده و غیر متعارف بود. برای همین شیبسازی بازی های پلیستیشن 3، به خصوص یه شاهکار فنی مثل متال گیر 4، روی سخت افزارهای مدرن تقریبا غیر ممکن به نظر می رسید.
خب پس چطور این کارو کردن؟
اینکه سونی تونسته با قدرت سخت افزار جدیدش و احتمالاً با کمک همین لایه عصبی این بازی رو نه تنها اجرا، بلکه با نرخ فریم 120 اجرا کنه، فقط یه دستاورد فنی نیست. این یه نمایش قدرته. یه جور بستنی پرونده روانی برای یه نسل از بازیساز هاست.
او تعریف میکنه.
و با بال دیگه‌اش
برمیگرده و میراث پر افتخار گذشتش رو تسخیر میکنه و در دسترس نسل جدید قرار میده. گزارش به این میگه رسیدن به هماهنگی کامل سخت افزار و محتوا، یه ضربه نهایی به رقبا.
و همین یک پارچه بودن برگ برندشونه، چون هم سخت افزار دست خودشونه، هم استودیوهای قول میتونن تجربه هایی بسازن که هیچ کس دیگه ای رو پلتفرم خودش نمیتونه کپیش کنه.
خب، این همه جنگ قول‌ها و استراتژی‌های پیچیده برای منی که دارم به شما گوش میدم چه معنایی داره؟ یکی از تکاندهنده‌ترین بخش‌های این تحلیل مفهومی به نام اقتصاد ایجنتیک هست.
بله.
که پیشبینی میکنه این تکنولوژی میتونه منجر به جایگزینی 30,000 مهندس بشه. این دیگه فقط اتوماسیون کارهای ساده نیست، درسته؟
اصلاً اینجا صحبت از ایجنت های هوش مصنوعیه، یعنی برنامه هایی که میتونن وظایف پیچیده رو به صورت مستقل انجام بدن.
یه مثال میزنی؟
مثلا یه ایجنت میتونه کل فرایند تست یه نرم افزار رو مدیریت کنه، یا یه ایجنت دیگه میتونه بر اساس یه ایده اولیه کانسپت آرت های مختلف تولید کنه و بهترینش رو انتخاب کنه. این یعنی ساختار تیم ها توی شرکت های تکنولوژی به کلی تغییر میکنه
و خیلی از نقش های میانی حذف میشن.
دقیقاً، نقش های مثل مهندس های نرم افزار جونیور یا مدیران پروژه ممکنه با این ایجنت ها جایگزین بشن.
و طبیعتاً این قدرت جدید تهدیدهای جدیدی هم با خودش میاره. گزارش به دو تا تهدید مشخص اشاره میکنه که مستقیماً به امنیت ما به عنوان گیمر ربط داره. اولی وارونگی مدل هست. این دیگه چجور حکیه؟
بذار با یه مثال توضیح بدم. فرض کن هوش مصنوعی مثل یه سراشف ماهره که با یه دستور پخت محرمانه یه کیک فوق‌العاده درست میکنه.
خب.
هکرهای قدیمی سعی میکردن برن تو آشپزخونه و دستور رو بدزدن. یعنی به سرورها حمله کنن. اما با وارونگی مدل، هکرها خود کیک رو، یعنی خروجی هوش مصنوعی رو، اونقدر تحلیل میکنن تا بتونن دستور پخت محرمانه رو از روش بازسازی کنن.
و اون دستور پخت داده های ماست.
داده های اولیه شماست که برای آموزش اون هوش مصنوعی استفاده شده و میتونه شامل اطلاعات شخصی، الگوهای رفتاری و حتی صدای شما باشه. این یه روش حمله فوق العاده زیرانه است. این واقعا ترسناکه. و تهدید دومی که گزارش بهش اشاره کرده حتی از این هم بزرگتر به نظر میاد، هوش مصنوعی خودمختار و تهدید زیرساخت‌های سال 2028. بله، این دیگه یه نگاه بلند مدته. این تحلیل هشدار میده که همون فناوری پیشرفته‌ای که داره دنیاهای مجازی شگفت‌انگیز برای سرگرمی ما میسازه،
اگر کنترل نشه،
اگر به درستی کنترل و محدود نشه، پتانسیل این رو داره که در آینده به یه خطر امنیتی برای زیرساخت‌های حیاتی دنیای واقعی مثل شبکه برق، سیستم‌های مالی یا حمل و نقل تبدیل بشه. این یه هشدار جدیه که باید از همین الان بهش فکر کنیم.
اما همه چیز هم ترسناک نیست. جنبه‌های هیجان انگیزی هم وجود داره. این گزارش میگه همین تکنولوژی‌ها به سازنده‌ها اجازه میدن فرانچایزهای مرده رو احیا کنن و مشخصاً از سایلنت هیل و کاسلوینیا اسم میبره.
بله.
این چطور ممکنه؟
با استفاده از هوش مصنوعی مولد. فرض کن تمام فیلمنامه‌ها، طراحی‌ها، موسیقی و اتمسفر نسخه های قدیمی سایلنت هیل رو به یه هوش مصنوعی قدرتمند بدی. اون مدل میتونه روح این مجموعه رو یاد بگیره.
و بعد محتوای جدید تولید کنه.
دقیقاً، دنیاها، داستانها و هیولاهای جدیدی خلق کنه که کاملاً به اون روح وفادار باشن. این کار هزینه و ریسک ساخت دنباله های جدید برای این مجموعه های محبوب رو خیلی پایین میاره.
یه تکنیک روایی جدید هم در این تحلیل مطرح شده که اسمش رو گذاشته پدیده توهم خلاقانه. این یعنی چی؟ یعنی بازی با ذهن ما بازی میکنه؟
دقیقاً، یعنی بازی با استفاده از هوش مصنوعی داستان رو طوری پیش میبره که شما به عنوان بازیکن دیگه مطمئن نیستی چی واقعیه و چی توهمه.
عجب.
ممکنه یه کاراکتر غیرقابل بازی یا همون NPC دیالوگ‌هایی بگه که انگار از زندگی واقعی خود شما خبر داره، یا محیط بازی به شکلی تغییر کنه که خاطرات شما رو بازتاب بده. این یعنی خلق یه تجربه روایی کاملا شخصی، پویا و غیرقابل پیشبینی.
یه جورایی شما رو در یک حالت عدم قطعیت دائمی نگه می‌داره.
کاملا.
تحلیل به چند نکته دیگه هم اشاره‌های کوتاهی داره، مثل تغییرات در قراردادهای لایسنسینگ دیتا که نشون میده داده‌هایی که ما موقع بازی تولید می‌کنیم چقدر برای شرکت‌ها ارزشمند شده.
بله.
و حتی یه آداج احترام به 30 سال نوآوری ریمین که به ما یادآوری می‌کنه تاریخ و نوستالژی هنوز هم توی ساخت آینده نقش مهمی دارن.
همین نگاه جامع هم به فرصت‌های هیجان انگیز و هم به تهدیدهای جدی چیزیه که این تحلیل رو ارزشمند می‌کنه. آینده فقط مجموعی از پیشرفت‌های فنی نیست، بلکه یه اکوسیستم پیچیده از تغییرات اقتصادی، امنیتی و فرهنگیه.
بسیار خوب. با توجه به تمام این اطلاعات، بیا چند تا نکته عملی و کلیدی از این تحلیل برای شما استخراج کنیم. فرض کنیم شما یه گیمر یا توسعه دهنده هستید. چه کاری باید انجام بدید؟ برای گیمرها پیام روشنه. اگه دنبال تجربه‌های گرافیکی واقعا نسل بعدی هستید، باید منتظر سخت‌افزارهای مجهز به این لایه رندرینگ عصبی سونی باشید. این تکنولوژی قرار تفاوت بصری معناداری ایجاد کنه.
قطعاً. و البته به عنوان یه تجربه تاریخی، باندل‌های جدید متال گیر 4 با نرخ فریم 120 چیزیه که نباید از دست داد.
و برای توسعه دهنده ها یه توصیه حیاتی وجود داره. یادگیری API های سربراس رو از همین امروز شروع کنید. با توجه به همکاری این شرکت با OpenAI و به چالش کشیدن جدی انویدیا، این پلتفرم به سرعت داره به یه استاندارد جدید برای توسعه هوش مصنوعی تبدیل میشه. پس تسلط روی اون یه مزیت رقابتیه.
یه مزیت رقابتی عظیم خواهد بود. و یه توصیه برای همه ما. امنیت. گزارش تاکید میکنه که باید امنیت حساب‌های کاربریمون رو با پروتکل‌های ضد تهوع هوش مصنوعی ارتقا بدیم. یعنی چی؟ یعنی استفاده از روش‌های احراز هویت چند مرحله‌ای جدیدی که در مقابل حملات پیچیده‌ای مثل وارونگی مدل مقاوم هستن. این دیگه یه گزینه لوکس نیست، یه ضرورته.
دقیقاً. اینها دیگه فقط پیشنهاد نیستن، استراتژی‌های بقا و پیشرفت توی این اکوسیستم جدیدن.
سرعت تغییرات اونقدر زیاد شده که دیگه نمیشه فقط یه تماشاگر بود. آماده بودن برای این موج جدید تفاوت کلیدی بین موفقیت و عقب موندن رو ایجاد میکنه.
پس امروز دیدیم که چطور دو جریان به ظاهر جدا، از یه طرف نبرد قولها بر سر آینده تراشه‌های هوش مصنوعی بین سربراس، انویدیا و بازیگران شرقی،
و از طرف دیگه سونی،
و از طرف دیگه استراتژی هوشمندانه سونی برای یک پارچه سازی کامل سخت افزار و محتوا دارن به هم میرسن و آینده ای رو شکل میدن که توش مرز بین سرگرمی، اقتصاد و حتی امنیت روز به روز کمرنگ تر میشه.
و این ما رو به یه پرسش عمیق تر و نهایی میرسونه. این تحلیل به تهدید هوش مصنوعی خودمختار برای زیرساخت های فیزیکی توی سال 2028 اشاره کرد. به این فکر کنید
که همون تکنولوژی که سرگرمی میسازه میتونه خطرناک هم باشه.
همون فناوری که دنیاهای مجازی شگفت‌انگیزی مثل سانز آو اسپارتان رو با جزئیات باورنکردنی و زنده خلق میکنه، پتانسیل این رو هم داره که زیرساخت‌های دنیای واقعی ما رو به خطر بندازه. پس سوال نهایی برای تفکر اینه: وقتی توی این دنیاهای جدید و فوق‌العاده واقع‌گرایانه غرق میشید، از خودتون بپرسید مرز بین یه شبیه‌سازی قدرتمند و یه واقعیت آسیب‌پذیر دقیقاً کجاست و چه کسی مسئول کشیدن این خطه؟